أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته، ثم الصلاة والسلام على حبيبه وخيرته أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أعداء الله أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا. برای سلامتی وجود مقدس بقیت الله العظم ارواحنا فدا و تعجیل در ظهور با برکتشون صلوات عنایت کنید. روز عرفه است، از اعیاد بزرگ اسلامی، و در آستانه عید با برکت قربان و همچنین عید ولایت، عید امامت، عید سعید غدیر خم. عرفه روز آمرزش گناه، روز دعا و نیایش، روز حضور حاجیان در صحرای عرفات و روز نگاه فرشتگان به زائران قبر ابا عبدالله علیه السلام. آیان عزیز، خواهران گرامی، می دانید دعا در ادبیات ما جایگاه ویژه‌ای دارد. از گذشته علماء ما، بزرگان ما، شخصیت‌های ما از بیش از 1000 سال پیش کتاب‌های دعا نوشتند، مثل شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه مصباح المتهجد نوشته، مثل سید ابن طاووس که بیش از 10 کتاب دعا دارد، خود نهج البلاغه امیر المومنین علیه السلام چندین دعا از اون حضرت نقل شده. اخیراً یکی از کارهای زیبایی که صورت گرفته تو این چند ساله اخیر، دعاهای ائمه جداگانه جمع‌آوری شده. عزیزانی کار کردن، مثلا بیش از 500 دعا از امیرالمومنین در صحیفه امیرالمومنین جمع‌آوری شده، صحیفه علویه. بیش از 250 دعا از امام سجاد در صحیفه کامله سجادیه جمع‌آوری شده، با اینکه صحیفه سجادیه که تو بازار هست 54 دعا بیشتر نداره، اما بیش از 200 دعا از منابع دیگه استخراج شده. صحیفه کاظمیه، صحیفه صادقیه، صحیفه مهدویه، تقریبا از همه ائمه یه مجموعه فاخر و ارزشمندی رو بعضی عزیزان زحمت کشیدن جمع‌آوری کردن. شما آقایان و خواهران می‌دانید آخر سوره فرقان هم خدا می‌فرماید اگر دعا تو زندگیتون نباشه خدا به شما اعتنا نمی‌کنه. قل، این آخرین آیه سوره فرقانه. قل، پیغمبر بگو، ما یعبأ بكم ربی لولا دعاؤکم. اعتنا به شما نمیشه، توجه به شما نمیشه اگر تو زندگیتون دعا نباشه. پس هدف از دعا فقط رسیدن به حاجت نیست، جلب اعتنای الهیست، جلب توجه الهیست، گفتگوی با خداست. به همین جهت میان همه عبادتهایی که ما داریم، نماز داریم، روزه داریم، حج داریم، جهاد داریم، ولی مغز عبادت رو گفتن دعاست. از دعا مخ العباده، این روایته، دعا مغز و مخ عبادت محسوب میشه. نکته مهمی که تو دعاهای ما هست معارف دعاست. خوب دقت کنید چی عرض میکنم. اینطور نیست که شما یه دعا کمیلی بخونید و رد بشید، یه دعا عرفهی بخونید و رد بشید. نه، دعاهای ما پر است از اعتقادات، پر است از مباحث کلامی، توحید، نبوت، امامت. یه دعاهای ساده ای نیست. شما دعای عرفه رو میخوانید، یکی دو ساعت از کنارش عبور میکنید، اما این دعا مملو از مبانی اعتقادی است، مخصوصا توحید. یکی از بزرگترین افتخارات شیعه این است که دعاها و زیارتهاش پر از توحید و خداشناسیه. این نکته دقیقی است. این وهابیای خبیث که متهم میکنن شیعه رو به شرک، به ترک توحید، اتفاقا مشرک حقیقی خود اونا هستند. چرا؟ چون شما منابع شیعه رو باز کنید، همین جامعه کبیره، همین زیارت امین الله، هر کدوم از زیارت ها رو که میگید، هر کدوم از دعاها رو که میگید، دعای کمل، دعای عرفه، تمام اینا با خداشناسی، با توحید، با اطاعت. ما اگر اطاعت از پیغمبرم میکنیم، چون خدا گفته اطیع الله و اطیع الرسول، اگر توسل به ائمه پیدا میکنیم، چون خدا گفته وابتغوا الی الوسیله، اگر شفاعتم قائلیم، چون خدا گفته اینها شفیعن، یعنی شفاعت ما، توسل ما، ولایت ما عین توحیده. توحید اون کسانی اشکال داره که تو قدیر اشکال کردن، حرف پیغمبر رو گوش نکردن، چون خدا داره میگه اگه منو دوست دارید پیغمبر، ان کنتم تحبون الله فتبعونی. کیا از پیغمبر تبعیت نکردن؟ پیروان قدیر پیرو توحیدن یا پیروان سقیفه؟ کسانی که پیغمبر رو متهم به هذیان کردن، اجازه نگارش ندادن، تو هنین اعتراض کردن، تو صلح حدیبیه اعتراض کردن، زیر بار محبت اهل بیت و اطرت و احترام حضرت زهرا و خاندان نرفتن، خب اینا ضد توحیده، چون همون خدا داره میگه ذل قربا، همون خدا داره میگه ولایت، همون خدا میفرماید شفاعت. رضا شیعه افتخارش اینه، زیر این آسمان موحدترین فرقه است. اجازه نمیده، نه ما، خود ائمه ما اجازه نمیدادن کسی حرفی بزنه که به توحید لطمه بزنه. توحید رو رأس معارف میدونستن. این نهج البلاغه است، پر خداشناسیه. من سالهاست تو دعای عرفه این پیشنهاد رو میدم، حتی تو عرفاتم دو سال قبل که مکه مشرف بودم پیشنهاد دادم، خودم هم صحبت کردم، گفتم جا داره تو دعای عرفه 20 دقیقه، نیم ساعت، حالا هر چقدر وقته، یه فرازی از این دعا رو برای مردم معنا کنیم، چون دعای عرفه دعای سنگینیه، غالبا هم معانیش رو متوجه نمیشیم، عیبی نداره، جایگاه خودش رو داره، اما یه معنایی از این دعا، یک فهمی از این دعا که وقتی میخوانیم به اون معنا منتقل بشیم. خدا حفظ کنه همه مراجع بزرگوارمون رو. حضرت آیت الله عظمای صافی یک کتابی دارن تو بازار هست به نام نیایش در عرفات، خیلی کتاب خوبیه، من توصیه میکنم اینو یه بار بخونیم، نیایش در عرفات اسم این کتاب اینه. ایشون در این کتاب به شرح دعای عرفه، خیلی مختصرم هست، طولانی نیست، به شرح دعای عرفه به صورت مختصر پرداخته که انسان اینو چقدر خوبه یک بار بخونه بعد وارد دعای عرفه بشه. آقایان عزیز، خواهران گرامی، بحث امروز من که حالا انشالله اگه دعا خوندید دیدید اینا رو یاد منم بیفتید، به ما دعا کنید، همه جوانا رو دعا کنید، همه مردم رو دعا کنید، برای بیماران دعا کنید. اول دعای عرفه 20 تا صفت خدا اومده، حتما کتاب دعا خدمتتون هست، باز کنید بعدن ملاحظه کنید. اول دعای عرفه 20 ویژگی خدا اومده که من این 20 ویژگی رو نمیرسم بگم، 4-5 تاشو براتون میگم. تا اونجایی که میگه علا کل شیء قدیر، یعنی فراز اول زیارت دعای عرفه به 20 ویژگی خدا پرداخته که این 20 تا راجب توحیده، توحید افعالی، توحید عملی، راجب خداشناسیه. اگر کسی این 20 عبارت رو دقت کنه، یک دوره توحید و معارف اعتقادی درش نهفته است. خیلی مهمه. امیرالمومنین علیه السلام تو جنگ مشغول مبارزه بود، شمشیر به دستش، دشمنم مقابلش تو جمل بود، یه کسی اومد گفت آقا توحید چیه؟ ابن عباس عصبانی شد، والا شما فرصت گیر آوردی، وقت گیر آوردی وسط جنگ آمدی میگی توحید چیه؟ مگه اینجا جای سوال کردنه؟ یه تشری زد به اون سوال کننده. حضرت ناراحت شد، فرمود ابن عباس، پسر عباس، این سوالی که این میکنه همینیه که ما داریم براش میجنگیم. ما نرید و هم من القوم، مگه ما برای چی میجنگیم؟ من علی برای قدرت میجنگم، من علی برای ریاست میجنگیم. این سوالی که این میکنه از توحیده، ما برای این توحید داریم میجنگیم. بذار براش توضیح بدم. وسط میدان جنگ حضرت امیر ایستاد، شروع کرد برایشون توحید و شرح دادن که حالا روایتش تو منابع هست ببینید. بله اینطوره. پیغمبر گرامی اسلام نشسته بود، یه روستانشینی اعرابی آمد پیش پیغمبر. آخه بعضیا فکر میکنن سوالهای مثلا خیلی پیچیده و قلم به سلم به پرسیدن هنره، حمد و سورش بلد نیست، گاهی نمازش اشکال داره، فلسفه خلقت و چیزای سنگین و گاهی میپرسه. بابا ابتداییات دین و اول ما یاد بگیریم. اومد پیش پیغمبر، تا وارد شد گفت که یا رسول الله علمنی من قرائب العلم، آقا یه خورده از علوم غریبه به من یاد بدید، از عجایب علم. قرائب با غین یعنی عجایب، از علوم عجیب و غریب به من یاد بدید. پیغمبر یه نگاهی کرد، این بادیه نشین چی میپرسه منو از علوم غریبه؟ فرمودن که ما صنعت فی رأس العلم، تو اصل علم رو یاد گرفتی، سر علم، حرف اول الفبا رو بلدی که الان اومدی حرف آخرش رو از من میپرسی. میدونی اصل علم چیه؟ اون سوال کرده بود قرائب العلم، پیغمبر فرمود ما صنعت فی رأس العلم، در اصل علم چیزی بلدی؟ گفت یا رسول الله و ما رأس العلم، رأس العلم دیگه چیه؟ پیغمبر فرمودن رأس العلم معرفت الله حق معرفته، خداشناسی است. تو علوم غریبه میخوای چیکار کنی؟ خدا رو بشناس، ببین خدا چیه، برو اول اینو محکم کن. اصلو که درست کردی فرعم درست میشه، نبوت درست میشه، معاد درست میشه، مهدویت درست میشه. خدا رو برو اول بشناس، معرفت الله حق معرفته. عزیزان چقدر ابا عبدالله قشنگ شروع کرده، بسم الله الرحمن الرحیم، 20 تا ویژگی خدا رو تو فراز اول دعای عرفه آورده. الحمدلله الذی، شکر خدایی رو که، لیس لقضائه دافع. یک کمی من اینا رو توضیح بدم، امروز که میخونن بدونیم چی میگیم. شکر خدایی که اگر جایی قضا کرد، حکم کرد، هیچ کسی جلو حکمشو نمیتونه بگیره. لیس لقضائه دافع، کی میخواد جلو حکم خدا رو بگیره؟ قضای الهی، قضا و قدر از بحثای پیچیده است. خدا دو جور قضا داره، دو جور حکم داره. یه حکم تشریعی به ما گفته عبادت کنید، نماز بخونید، ولی خب بعضیا نمیخونن، اونو به ما واگذار کرده. و قضا ربک الا تعبدوا الا اياه، گفته شرک نداشته باشید، ولی بعضیا دارن. حکم کرده ما موحد باشیم، حکم کرده ما نماز بخوانیم، عبادت کنیم. اینو میگن تشریعی، این تخلف پذیره. اما یه حکمی داره تخلف پذیر نیست، قضای الهی به عذاب. کی میخواد جلوشو بگیره؟ کی تونست جلوی عذاب فرعونو بگیره؟ خدا حکم کرد. قضای الهی به عزت و ذلت. خدا میخواست حسین عزیز بشه، یزید ذلیل بشه. کسی تونست جلو ذلت یزید و جلو عزت امام حسین رو بگیره؟ خدا حکم کرد به این که قارون نابود بشه، آتش بر ابراهیم سرد بشه، یوسف از کف چاه بیرون بیاد عزیز بشه. لیس لقضائه دافع. من نمیخوام وارد بحثای سنگین قضا و قدر بشم. شما میدونید حدیث داریم چهار گروهن، خدا روز قیامت به اینا محل نمیذاره، اینا رو تعویل نمیگیره. اربعتون لا ینظر الله الیهم، ان شاء الله ما جزوشون نباشیم. چهار گروهن که خدا اینا رو روز قیامت تحویلشون نمیگیره، بهشون نگاه رحمت نمیکنه. یکی عاق والدین، اگه کسی پدر و مادرش تردش کنن، عاقش کنن. دوم مدمن و خمر، کسی که دائم الخمره، دائم شراب می نوشه، کنار نمیگذاره، توبه نمیکنه. سوم منان، کسی که اهل منتگذاری و ریا تو کارهاشه. چهارم المکذب بالقدر، کسی که منکر قضا و قدر باشه. ما اول زیارت امین الله میگیم اللهم اجعل نفسی مطمئنتن به قدرک راضیتن به قضای، خدایا ما راضییم به قضای تو. قضای الهی جبر نیست، قضای الهی تعلق گرفته به این که فرعون چون ظلم میکنه غرق بشه، موسی چون عبادت میکنه عزیز بشه، امام حسین چون بنده خداست مطرح بشه، یزید چون ضد خدا و دینه ذلیل بشه. معنای قضای الهی اینه. خدا حکم کنه به مرگ کسی، کسی میتونه جلوشو بگیره؟ خدا حکم کنه به زلزله‌ای، به بیماری، به عذابی؟ بله، مبادی اختیاری تو کاره، اینطور نیست که حکم خدا ظلم باشه العیاذ بالله. اما هیچ کس جلو قضای الهی رو الحمدلله الذی لیس لقضائه دافع. چرا؟ خود خدا یه چیزایی رو تعیین کرده، میگه اینا قضا رو تغییر میده، عقب جلو میکنه. مثلا یکی مرگش 70 ساله، صدقه بده، ممکنه 10 سال اضافه بشه. روایت داریم از صدقه یا از دعا یرد القضا. یکی عمرش 70 سال، قطع رحم کنه، ظلم کنه، کوتاه میشه. لذا یه روایت عجیبی از امام صادقه، فرمود انقدری که مردم به گناه میمیرن به مرگ طبیعی نمیمیرن. مرگ طبیعیش 80 ساله، اما با قطع رحم، با شرابخواری، با ظلم، میبینید 40 سالش گاهی کاهش پیدا میکنه. من یموت و به ذنوب اکثر من یموت و به آجار. فرمود انقدری که آدم عمرش با احسان، خوشخلقی و خدمت به مردم زیاد میشه، عمر طبیعی انقدر نیست. گاهی 50 سال، 60 سال نوشتن، 90 سال عمر میکنه، چون اهل احسانه، اهل خدمت به مردمه. قضای الهی با دعا، با صدقه، روایت داریم، قرآن هم داره، یمح الله ما یشا و یثبت. اولین فراز دعای عرفه اینه الحمدلله الذی لیس لقضائه دافع. خدا رو شکر که وقتی حکم کنه کسی نمیتونه جلو حکمشو بگیره. حکم کنه ظالم سرنگون بشه، همه دنیا جمع بشن، مگه میتونه؟ تصمیم گرفت خدای تبارک و تعالی پیغمبر پیروز بشه، جنگ خندق، جنگ بدر، جنگ، نتونستن. امام در این انقلاب پیروز بشه، پیش ببره، چون قضای الهی رو عزت و ذلته. تو عز و من تشا و تو ذل و من تشا. البته یه چیزی امروز تو دعای عرفه میگید خیلی مهمه، میگیم خدا خیر لی فی قضائک، تو قضایت برای ما کار خیر قرار بده، قضا ما رو به کار خوب قرار. تو دعاهام داریم، تو شب قدرم میگیم، میگیم خدا یا ما رو جزو سعادتمندها قرار بده. الحمدلله الذی لیس لقضائه دافع. این اولین فرازی که تو دعای عرفه میگیم. دوم، ولا لعطائه مانع. گفتم 20 تا فراز توحیدی مهم. شکر خدایی که وقتی بخواد به یه کسی چیزی بده کسی نمیتونه جلوشو بگیره. بله، ولا لعطائه مانع. اگر خدا خواست یه چیزی بده، آقا خدا خواست به پیغمبر کوثر بده، انا اعطیناک کوثر. خدا اعطا کی تونست جلو کوثر رو بگیره، جلو سادات رو بگیره، جلو خیر پیغمبر رو بگیره، جلو نسل حضرت زهرا رو بگیره؟ این همه سادات کشی تو تاریخ شد. خدا خواست امیرالمومنین به اون مقام ولایت اعطا بشه. 60 سال علی رو سب کردند، رسما لعن کردند، سب کردند، مبارزه کردند، شیعیان امیرالمومنین رو به شهادت رسوندند. فضایل اون حضرت همه جا رو پر کرد. ولا لعطائه مانع. خدا دو جور عطا داره آقایون، خواهرا. یه عطایی داره که کار به مؤمن و کافر نداره، به همه میده. یا دائم الفضل علی البریه. مثلا از جاذبه زمین شما استفاده میکنید، کافر هم استفاده میکنه، نمازخون استفاده میکنه، شرابخور هم استفاده میکنه. عطای جاذبه برای همه است. از هوا همه استنشاق میکنن. اینطور نیست که هم فرعون از هوا استنشاق میکرد، هم موسی علیه السلام، هم قارون استفاده میکرد، هم نمرود استفاده، هم ابراهیم علیه السلام. روزی خدا اینطور نیست که مثلا آبای چشمه ها برای مؤمنا باشه، کافر هم میخوره. ماشین مؤمن سوار بشه یا از مثلا نعمت های الهی، نه، این دائمه. یه وقتی حضرت موسی به خدا عرض کرد خدا یا نعمتای فرعون رو قطع کن، بمیره مردمم راحت بشن، خطاب شد من این کارو نمیکنم. این عطا کسی عبد باشه یا نباشه بهش میده. تو زیارت، تو دعای ماه رجب هم میگید یا من، بلدید همتون، یعطی من سأله. به اونی که عطا میخواد میدی، یا من یعطی من سأله، یا بعد میگید و من لم یسأله، اونی که عطا نمیخواد، و من لم یعرفه، اصلا تو رو نمیشناسه، منکر توست، اصلا بت پرسته، گاو پرسته، اونم داره از نعمت تو استفاده میکنه. نعمت وجود، نعمت هستی، نعمت هوا، نعمت جاذبه، نعمت باران. چنین نیست که بگه توی کشوری مثل هند یا ایران یا جای دیگه باران بباره تو خونه های مؤمنا بارون بیاد، تو خونه های کافرا سنگ بیاد. نه، باران مال همه است. اینو میگن عطای عام. اما خدا یه عطای خاصم داره، اونو به همه کس نمیده. او ویژه است، او ایمان میخواد، او اعتقاد میخواد. رسول خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله، فرمودن ان الله اعطى المؤمن 3 خصال. خدا به مؤمن 3 نعمت ویژه میده. الحمدلله الذی لیس لقضائه دافع ولا لعطائه مانع. حالا کی میخواد جلو این عطای خدا رو بگیره، مانع بشه؟ هیچ کس نمیتونه. فرمود خدا به مؤمن 3 نعمت ویژه میده. ان الله اعطى المؤمن 3 خصال. 1، فرمودن العزت فی الدنیا. تو دنیا بهش عزت میده. امام تو همه دنیا عزیزه، کی این عزت رو داده؟ کی اینطور رهبر انقلاب رو عزیز کرد؟ کی اینطور عرض میکنم عزتی به این شخصیت داد، به این بزرگوار داد؟ شهید حجاجی چرا عزیزه؟ خدا این عزت رو بهش داده. شهید رجایی و باهنر چرا عزیزن؟ خدا میگه این عزت رو من به مؤمن میدم. ان الله، همین حرفی که حضرت زینب تو مجلس ابن زیاد داد، گفت هر کار دلت میخواد بکن، تو نمیتونی محبت ما رو از دلها بیرون کنی. چت چیدک، هر کار میخوای بکن، محبت ما خدا ما رو عزیز کرده. بابا هارون الرشید یا یکی از خلفای دیگه به هر حال زمان امام کاظم علیه السلام دل درد شدید گرفته بود، هر کاری میکردن متوقف نمیشد. آمدن پیش پزشکش، دارو داد، گفت والا من بیشتر از این دستم نمیاد، من هر راهی بلد بودم عمل کردم، برید یه عزیزی پیدا کنید دعا کنه این دل درد خوب بشه، من علت این دل درد رو نمیدونم. آمدن خدمت موسی بن جعفر علیه السلام، آقا امام کاظم شما دعا کنید. آقا اینطور دعا کردن برای اینکه طاغوت خورد بشه، طاغوت بفهمه با همه قدرتش هیچی نیست. عرض کردن خدایا همونطور که ذلت گناه رو به او چشاندی، الان با همه ثروتش اسیر یک دل درده، عزت عبادت ما رو هم به او بچشون، بفهمه مادر خونه تو عزیزی. دل دردش متوقف شد. هارون تعجب گفت آقا چه کار کردی؟ فهمید هیچ، ما یه دعا کردیم. بالاخره این عزت خدا به مؤمن میده که وقتی امام هادی رو دستگیر میکنن میارن پیش متوکل عباسی، یه کیسه 1000 دینار پول تو خونه امام هادی پیدا میکنن، فکر میکنن مدرک جرم پیدا کردن، آوردن پیش متوکل گفتن بیا این آقا داره پول جمع میکنه علیه شما. آقا فهمدن ما این کارو نمیکنیم، این گزارش ها دروغه. متوکل پرسید بس این پول چیه؟ 1000 دینار پول تو یه کیسه تو خونه شما. آقا فهمدن از مادرت بپرس. برای چی از مادرم بپرسم؟ گفت بپرس. مادر متوکل آمد، مادرتان چی میگه این آقا؟ این کیسه پول مال منه. چطور؟ تو مریض بودی، متوکل یه بیماری گرفته بود، یه دوملی زده بود، خیلی دردناک بود. مادر متوکل 1000 دینار نظر امام هادی کرده، پول فرستاده. یعنی خود این آدمای خبیث هم میفهمن اینجا کار از دست او خارجه. عزیز کیه؟ لیس لعطائه دافع مانع. کی میخواد مانع عطای خدا بشه؟ بله یه عطای خداست مال همه است، اما یه عطایی به همه نمیده. به پیغمبر عطاش ویژه است. انا اعطیناک الکوثر، به مؤمن 3 عطا میده. ان الله اعطى المؤمن 3 خصال، العزة في الدنيا، الفلاح في الاخره. در آخرت هم رستگاره، بهشت میره، احترام داره، عزت داره، کرامت داره، نور داره. سوره حدید نگاه کنید، منافق و کافر تو تاریکیه، هی به مؤمن التماس میکنه انظرونا نقتبس من نورکم، یه خود نور به ما بدید، ما جایی رو نمیبینیم. دوتا. سوم، والمحاب فی صدور المؤمنین یا صدور الناس. سومین ویژگی ابهت، عظمت و رعبی که تو دل مردم و دشمن میندازه از مؤمن. پیش امام باقر نشسته بود، یکی از همین بزرگان یکی از فرقه ها داشت میلرزید. آقا فهمود چته؟ خیلی آدم بزرگیه، مفسر قرآن بوده برای خودش. گفت آقا نمیفهمم، پیش شما احساس حقارت میکنم، نمیتونم، دست و پامو گم کردم. امام رهبر کبیر انقلاب میفرمود اون افسری که از قم منو میبرد برای تهران، با اون همه نیرو و ماشین و تمکانات منم تنها، ولی کنار دست من میلرزید. رئیس شهربانی اون موقع قم می ترسید. گفتم چیه؟ گفت نمیدونم آقا، شما نه سلاح داری نه بین ما هستی دستگیره، ولی نمیدونم چرا من از شما می ترسم. این همونه که قرآن می فرماید کلمت الله هی الالیا، خدا نامشو بالا برده. یه تشر امام می زد کشیدن عقب، یک تشر به دنیا می زد، یک اشاره مقام معظم رهبری تو جریان کشتار پارسال منا به عربستان داد، فوراً عقب نشینی کردن. این ابهت رو خدا میده. این ابهت به این 50 کیلو 100 کیلو استخوان و گوشت نیست، نه. قرآن میفرماید ما تو جنگ احد، تو جنگ بدر، رعب تو دل کفار انداختیم. الحمدلله الذي ليس لقضائه دافع. خدا اگه تو حکم کنی کسی جلوشو نمیتونه بگیره. ولا لعطائه مانع، اگر تو بخوای عطا کنی کسی نمیتونه مانعش بشه. سه، خیلی دلم میخواست همه این 20 فراز رو برای شما توضیح میدادم، اما باید دعا بخونید، نمیخوام وقت رو بگیرم. آقایان، خواهران، دو تا کلمه از دعای عرفه رو اگر مفهومش رو درک کنیم بعد بخونیم، این خیلی مهمه. اینی که تو روایات ما اینقدر تأکید رو فهمه، درکه، اینی که تو روایات ما داریم ارزش افراد به فهم حدیثه نه به نقل حدیث. خواهش من اینه این 20 فراز رو امروز من نمیرسم، ولی خودتون دنبال کنید. خدایی که قضاء تو مانع نداره، عطاء تو دافع نداره. سوم، ولا کسنعهی سنع و صانع. بارها تو عرفه اینا رو خوندید، چقدر رو معناش دقت کردید. خدایی که صنع تو یعنی ساخت، سازندگی تو، مثل سایر سازنده ها نیست. ولا کسنعهی سنع و صانع. آقایون مهندس، آقایون بنا، معمار، وقتی ساختمون میسازن کلی نقشه میگیرن، نظام مهندسی باید بری رو زمینش ارزیابی کنن، تازه این نقشه ها از هم الگو برداری میشه، ترکیب کنن، تجزیه کنن. ساخت و سازای ما الگو میخواد، ساخت و سازای ما آموزش میخواد، ساخت و سازهای ما ترکیب میخواد، ساخت و سازهای ما وسائلش باید اول آماده بشه. اینقدر آهن میخواد، اینقدر سیمان میخواد، ولی خدایا تو یه مرتبه حکم میکنی یک لحظه دریا شکافته میشه بدون هیچ برنامه ریزی قبلی با یک عصا. تو همین حرم دیشب عرض کردم، میان پیش حضرت موسی تشنه ایم و از استسقا موسی قومه، اول سوره بقره است، میفرماید موسی بزن به سنگ، فضرب عصاک، بزن عصاتو به حجر، 12 تا چشمه جاری میشه. ما یه 100 الان بزنیم باید کلی برنامه ریزی کنیم، یه چشمه، یه قنات بخوایم حرف کنیم، 12 تا قنات چشمه برای 12 تا فرقه بنی اسرائیل. قرآن میفرماید یه مرتبه جاری شد، هر کدومم به نام یکی. این صنعش مثل صنع ماست؟ 6 روز آسمان و زمین رو آفریده، فی 6 ایام، نه اینکه نیاز به 6 روز داشته. ما اصلا نمیفهمیم روز یعنی چی، چون روز ما با این ماه و خورشیده. آسمان و زمین که خلق نشده که روزش این روز نبوده، 24 ساعت نبوده. کن فیکون، یک لحظه قوم، عرض میکنم، نوح غرق شدن، یک لحظه شعیب، قومش، ثمود. صنع خدا اینطوره، خلقت بشر اینطوره. ما الان بخوایم یه ربات درست کنیم باید کلی برنامه ریزی کنیم، کلی آدم جذب کنیم، کلی تشکیلات. ولا کسنعهی سنع و صانع. سنع تو الگو نمیخواد، سنع تو نقشه قبلی نمیخواد، سنع تو برنامه ریزی نمیخواد. اصلا سنع و سازندگی تو با هیچ سازنده و مهندسی قابل مقایسه نیست. اینم 3 تا صفت خدا. دیدید چقدر دعای عرفه قشنگه؟ دیدید چقدر دعای عرفه پر معناست؟ الحمدلله الذی، خدایا شکرت، قضاءت مانع نداره، عطاءت دافع نداره، صنعت نظیر نداره. یک کلمه دیگه گفتم و بحثم رو جمع کردم، و هو الجواد الواسع. خدایا تو جودت گسترده است. چرا جودش گسترده است؟ آقایون، خواهران، این یک کلمه رو بیشتر دقت کنید، جود خدا خیلی مهمه. لذا اگر تو دعا کمیل دقت کرده باشید، وقتی از خدای چیزی رو میخواید به جودش قسمش میدید، میگید و اسألوکه، اول دعا کمیل دیگه، و اسألوکه به جودکه. خدا یا قسمت میدیم به جودت. مثل اینکه شما بری پیش یه آدمی که خیلی وضعش خوبه، بگید تو که وضعت خوبه کمک کن. میگه شما بری کنار دریا یه ظرف 20 لیتری ببری، بگه بابا این همه آب 20 لیتر چی میشه برای تو، پرش کن. خدایا اسألک بجودک، حالا که تو منشأ جودی، ان تدنینی من قربک، منو به خودت نزدیک کن. و ان توزعنی شکرک، به من توفیق شکر بده. و ان تلهمنی ذکرک، به من توفیق بده الهام کن یاد تو باشم. خدایا یا اجود الاجودین، تو دعای جوشن میخوانی. امام سجاد علیه السلام در دعای ابو حمزه تعبیری دارد، میگه خدایا میدونید چرا من روم میشه با این همه گناه بازم بیام در خونه تو وایستم بگه منو ببر بهشت؟ خیلی پر روی میخواد، من خودمو میگم، ائمه از زبان ما دارن میگم. خدایا دلیل این پر روی من میدونید چیه؟ چرا من با این همه خطا بازم میام میگم بهم بده؟ خیلی قشنگه، حجتی یا الهی، دلیلم اینه، فی جرعتی علا مسئلتک، اینه که به من جرعت میده من از تو بهشت بخوام، آمرزش بخوام، با این همه بدی بازم بیام در خونه تو. دلیل این جرعت من میدونی چیه؟ به به چه عبارتی، یه بار بخونم براتون. حجتی، دلیلم، یا الهی، فی جرعتی علا مسئلته، این جرعت رو میدونی کی به من داده؟ جودک و کرمک، جود تو، انقدر جوادی، انقدر کریمی، انقدر بزرگی. بله، و هوال جواد الواسع، جود خدا هم تو نعمتای مادیه. ببین شما باران که میاد همه جا خیس میشه، همه جا مرطوب میشه، از هوا همه استفاده میکن، از جاذبه همه استفاده میکن. گاهی جود خدا معنویه، میبخشه، گناه کردی، میگه یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله. اینها چهار فرازی بود که من دیگه حالا وقتم تمام شد، از دعای عرفه براتون گفتم. عرض کردم این دعا سراسرش توحید، اعتقاد، باور به خداست. هر چی باور ما به خدا قوی تر بشه، پیغمبر شناستر میشیم، امام شناستر میشیم، معاد شناستر میشیم. توحید در رأس اعتقادات ماست. اول العلم معرفت الله. به امیر المومن علیه السلام گفتن شما از کجا خدا رو میشناسی؟ خداشناسی علی خیلی بالاست، چون میگفت من خدایی رو که نبینم عبادت نمی کنم. یه آقای اومد خدمت امیر المومنین، تو حکمت های نهج البلاغه است، گفت به ما عرفت الله، خدا رو از کجا شناختی؟ بابا ملا صدرا و برهان صدیقین خدا رو میشناسه، بو علی سینا از برهان امکان و وجوب خدا رو معرفی کرده، پاستور میگه از اون ذرات ریزی که دیدم نظم داره فهمیدم خدا تو عالمه. هر کسی از یه راهی. آقا جون امیرالمومنین شما از کجا خدا رو شناختی؟ فرمود از سه تا راه. عرفت الله به فسخ العزائم، یکی به شکستن تصمیما، اونجایی که 100% تصمیم میگیری یه کاری رو انجام بدی، دقیقه 90 یه اتفاقی میفته جلوشو میگیره، معلومه من نیستم، یکی دیگه است، ولی اگه من بودم این مرگو عقب مینداختم، این اتفاقو عقب مینداختم، نباید این اتفاق میافتاد ولی میفته، پس دست دیگری تو کاره. دو، حل العقود، گره گشایی، همه راه ها بسته شده، مسئول و مدیر همه موندن، دقیقه 90 که دیگه هیچ کاری نمیشه کرد، یه مرتبه راه میذاره جلوت، کار درست میشه. کی فکر میکرد هلیکوپترهای امریکایی تو تبس اونطوری سقوط کنه؟ خود مسئول نظامم ذهنشون نبود همچین اتفاقی میفته. حل العقود، همچین گره گشایی میکنه که تا بیای فکر کنید چی بوده کار تمام شده. بله، خود ما تو اوج این انقلاب، کودتاها، منافقین، حادثه های مختلف، چجور خدا گره گشایی کرده. فرمود من خدا رو از این سه تا راه شناختم، یکی فسخ تصمیم ها، یکی گشودن گره ها، و سوم نقض الهمم، اونجایی که همت ها و در واقع عزم ها نقض میشه. همه عزم میکنن انقلاب پیروز نشه، اما میشه. همه عزم میکنن یک کسی رو زمین بزنن خدا بالا میبره. اینا خداشناسیه. انکار خدا خیلی هزینه داره. خدا خیلی تو زندگی ما ملموسه. یک توجه اجمالی انسان رو به خدا رهنمون میکنه. این دعای عرفه و این 20 فرازی که اولش هست و من 4 فرازش رو خدمتتون معنا کردم، انشاءالله بیشتر دقت بشه تا بتوانیم در پرتو این دعا ارزشمند عرفان و معرفتمون به خدا بیشتر بشه. خدایا به آبروی آن آقایی که امروز تو صحرای عرفات، یعنی امام زمان ارواح و نافداه، اون امیرالحاج واقعی حجت ابن الحسن، قسمت میدم همه ما رو موحد قرار بده. توفیق شناخت خودت، شناخت حجتت، شناخت ائمه اطهار انبیا رو ما عنایت بفرما. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک. امروز سال روز شهادت سفیر خاص ابا عبدالله مسلم ابن عقیل پسر عم امام حسین علیه السلام. دیشب ما اینجا ذکر مصیبت کردیم برای ایشون، اما امروزم دلهای شما رو روانه میکنیم زاویه مسجد کوفه. این شهید جوان مظلوم کوفه تنها، دو سه جمله از او یاد کنیم. دیشب عرض کردم مسلم تو کوفه شهید شده، یک ماه قبل از کربلا شهید شده، اما روز عاشورا امام حسین تو کربلا صداش زد. اونجایی که تو قودی قتلگاه دید به خیمه هاش دارن حمله میکنن، بلند شد فرمود یا مسلم ابن عقیل و یا هانی ابن عروه، یا ابطال الصفا، یا فرسان الهیجا، مسلم کجایی؟ پاشی ببینی خیمه های ابا عبدالله مورد هجمه قرار گرفت. مسلم کجایی؟ پاشی قربت ارباب تو ببینی. خیلی مسلم شجاعه، یک تنه تو کوفه جنگید. شب او رو تنها گذاشتند، مردم کوفه به او پشت کردند، یک تنه جنگید با بدن خونین مجروح. او رو آوردن در مقابل ابن زیاد، تا وارد شد یک کسی از اون نانجیبا با تازیانه با اون گرده شمشیر زد به مسلم، گفت سلم علی الامیر، بر امیر سلام کن. یه نگاهی کرد گفت امیر من حسین ابن زیاد نیست، من به اون آقا سلام میکنم. لذا بالای دروازه یک بالای دارالعماره از همون بلندی صدا زد السلام علیک یا ابا عبدالله. اولین سری که بالای نیزه رفت سر مسلم ابن عقیل بود، بدنش تو کوچه های کوفه. و ان کنت لا تدری مل موت فانظری الهانی انفسوق و ابن عقیلی. بدن مسلم و تو کوچه های کوفه می کشیدند، سر مسلمم بالای نیزه. آقا جان عزیز من مسلم ابن عقیل شهید قبل از کربلا، درست شما بدنت تو کوچه های کوفه، سرت بالای نیزه، اما این اتفاق جلو چشم دخترت نبود، این اتفاق جلو چشم خواهرت نبود، سرت مقابل زن و بچت بالای نیزه نرفت. من بمیرم برای اون آقایی که 40 منزل سر مقدسش مقابل دختر و خواهر و همسر. نه، تو مجلس ابن زیاد خوارزمی نوشته، خوارزمی از مقاتل نویسان اهل سنت، میگه تو مجلس ابن زیاد رباب بلند شد، دید دارن چوب خیزران به لب و دندان، سر و برداشت به سینه چسبانید، گفت پسر زیاد نزن نزن، من نبودم ولی شنیدم پیغمبری لبها رو میبوسیده، پیغمبری لبها رو میبوییده. حالا هر کجا نشستید با اونایی که در کربلا و عرفاتن هم ناله بشیم سه مرتبه یا حسین.